أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. توفیقی است انشاءالله بعد از وقفه ماه مبارک رمضان به اتمام سوره مبارکه مائده، به فضل و قوه الهی سوره مبارکه انعام رو از این نوبت خدمت بزرگواران آغاز میکنیم. سوره مبارکه الانعام از مجموعه سوری است که اکثر محققان قرآنی معتقدند قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام یک بار نازل شده است. مجموعه آیات این سوره و ویژگی که در آن دیده می شود از زبان معصومین قابل تأمل است. گویا در آوردن این سوره و به بیان نزول آن برای پیامبر مکرم اسلام یه تشریفات خاصی عمل شده است که خاطره این انعکاس در روایات ما دارد. از زبان معصومین با همین تعبیری که عرض می کنم بزرگان فرمودند که شیعها سبعون الف ملک، این سوره مبارکه انعام را 70,000 ملک مشایعت کردند جبرئیل را تا بر قلب نازنین پیامبر نازل کنند. این تعبیر رو شاید ما در مورد بعضی از سوره های دیگه مسلم نداریم و خود این نکته ایست که ذهن انسان رو معطوف می کند به آیات پر اهمیت سوره مبارکه انعام و اینکه گاهی ملاحظه می فرمایید به هر تقدیر جمعی از مسلمانان به نوعی خوب توجهی به این سوره می کنند و به بیان خودشون این رو بیشتر توجه دارن، میخوانن برای پاره از مقاصد و اهداف. این خوب است، اما حالت تأسف مانند خیلی از مراسم دیگر ما حالت روایت و قرائت دارد، حالت فقاهت و درایت ندارد، یعنی صرفا فقط مرور و خواندن این سوره مبارکه است، نه اون چه باید از محضر سوره مبارکه انعام با اون تشریفات ویژه وحیانی استفاده شود و مورد بهره برداری. امیدوارم خداوند توفیق دهد که بتوانیم ظرایف و دقت‌های این سوره شریفه رو در طی سلسله مباحث با بزرگواران در میان بگذاریم. از ویژگی‌های این سوره و دو سوره دیگر در قرآن که مجموعاً 3 سوره هستند این است که با کلمه الحمد آغاز می شوند. سوره مبارکه فاتحة الکتاب، سوره مبارکه الانعام و سوره شریفه فاطر، این 3 سوره فقط همین ویژگی رو در کل قرآن دارند که با کلمه الحمد سرآغاز و حسن مطلع این سوره مبارک و نورانی است و به بیان این سوره ها سور المحامدند، یعنی سوره هایی که با زمزمه دلنواز حمد الهی گوش جان از همان ابتدا پرورش می‌یابد و با نوای حمد سخن به خداوند در دهان بندگان خیش با تلاوت این سوره ها قرار داده است. من شروع می‌کنم با همین مقدمه کوتاه مباحث سوره مبارکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. همان گونه که اشاره کردیم نخستین کلام این سوره مبارکه الحمد است. در مورد کلمه حمد این نکته قابل تأمل است که تفاوت خاصی که بین حمد یعنی ستایش و ثنا در پارسی. با شکر یعنی سپاس میبینیم در این نکته نهفته است که نوعا شکر و سپاس در قبال نعمت است. هنگامی که نعمتی و موقعیتی به انسان میرسد، انسان لب باز میکند و شکرگزاری میکند. به هر حال یعنی شکر ما در تقابل با نعمت میبینیم. به بیان فنی این رو در کتاب های تخصصی که بحث میکنن میگن الشکر للفوازل، برای فضل هاست برای، اما حمد نه، الحمد للفوازل والفضائل. حمد دامنه گسترده تری دارد. ما شکر رو در قبال حمد بر زبان جاری میکنیم، اما در قبال به اصطلاح نعمت جاری میکنیم. اما حمد گاهی در قبال نعمت است، اما گاهی نه، در قبال عظمت است، در قبال شکوه است. یه فضلی رو که انسان میبیند، نه یه نعمتی رو، یه فضیلتی رو که میبیند لب باز میکند، کرنش میکنه، خضوع میکند و ستایش. بنابراین کلمه حمد دامنه گسترده تری در معارف دارد. و به بیانی میتوان گفت شاید زمزمه حمد از بهترین راه های ارتباطی با خداوند سبحان است و به نوعی حلقه محبت رو بین انسان و پروردگار وجود برقرار می کند و مستحکم می کند. خود محمد، البته ما شرمسار از آنیم که بتوانیم حمد خداوند سبحان را کما هو و حقه به بیان بزرگان به جا بیاوریم. حمد آنیست که از امیر المؤمنین گاه در نهج البلاغه می بینیم. حمد آنیست که در دعا هفتم صحیفه سجادی مشاهده می کنید. حمد رو بزرگان بلدند که بر زبانشون جاری کنن. ما بالاخره خود ثنا گفتن زمن ترک ثناست. ما اگر گاهی لب رو ببندیم و حمد خداوند نکنیم از جهاتی، شاید به هر حال به فهم ما نزدیکتر باشد. گاه ممکنه با حمد خودمون پاره از مسائل رو مطرح کنیم که شاید فهم اون هم برای ما میسور نیست. اما به هر تقدیر خود کلمه حمد این معنا رو دارد. اما ملاحظه می‌فرمایید در این سه سوره همونطور که اشاره شد با الحمدلله. کلمه ال هنگامی که بررسی می شود که چه نوع از مفاهیم ال رو می توانیم این الف و لام رو در اینجا منظور کنیم، دو احتمال داده میشه. یا اینکه ممکن است این الف و لام الف و لام استقراق باشد یا بیان جنس. به این بیان یا می گوییم که الحمدلله یعنی جنس حمد، یعنی ماهیت حمد. هر کجا که محقق می شود در سراسر هستی، از ازل تا ابد، در عرش و فرش، در ملک و ملکوت، هر حمدی که صادر می شود الحمدلله. امکان ندارد جز خداوند محمود باشد. تمام محامد از آن خداست. هیچ کس شایسته حمد نیست. جنس حمد، دقت بفرمایید، جنس حمد برای غیر خداوند تحقق نمییابد. توضیح میدم الان خدمتتون. اما اگر معنای استقراق داشته باشه، یعنی بیان عمومیت، نشانه علی استقراق اینه که میتونید بردارید به جای اون چی بگذارید؟ کل. یعنی الرجل بگید کل الرجل مثلا، فالرجال بگید کل الرجال، الحمد بگید کل المحامد. اگر به این معنا باشد، یعنی تمام حمدهایی که بر زبان جاری می شود از آن خداوند است، در نهایت تفاوت چندانی با اون معنای اول نداره. یه مختصری از جهات دقتهای ادبی فرق می کنه و الا معنا یکیست. یعنی می خواهیم اقرار کنیم که هر حمدی که تصور کنید شما بر زبان جاری می شود و گفته می شود، فلواقع اون محمود حقیقی و صاحب حمد خداوند است. اعتقاد داریم که یا واهب العقد لکل محامدو الى جناب کنده المقاصدو به تعبیر حاجی سبزواری، و میگوییم که خدا یا اگر موجودی مورد ستایش قرار میگیرد از کماندار بیند اهل خرد. این حمد از آن این موجود نیست، به دلیل این که ماورای انسانها بقیه پدیده های خلقت که در محمود بودن خودشون و در ستایش خودشون نقشی ندارند. یعنی تمام آفرینش و خلقت این قلم صنع الهی است که اتقن کل شیء، تمام اشیاء رو در اون نهایت حسن و زیبایی آفریده است که لیس فی الامکان ابدع مما کان، که از این تصویر و شکل زیباتر تصور نمی رود. خدای وجود و هستی چنین قرار داده است. پس اگر ما حمدی می کنیم، تمام این مخلوقات رو از آن خداوند است، از آن صانع و سازنده و مدیر و مدبر این حمد است. اما در مورد خود ما انسان ها روشن است، ما خیلی از خصوصیات و زیبایی هایی که ما آدمیان داریم که جایگاه حمد هم دارد، یعنی قابل ستایش است، واقعا بدیهی و روشنه که اینها هم دست خود ما نیست، یعنی ما در تولید و ایجاد اون نقشی نداریم. اگر جمال ظاهری میبینیم احیانا دوست میداریم ستایش کنیم این رو، اگر خطی است، اگر خالی است، اگر جمالی است، اگر لطفی است، قدری فراتر اگر کمالی است، هوشمندی، استعداد، توانایی، ذکاوت، اگر نوع این مسائل رو در یه انسانی میبینید و لب باز میکنید میگید عجب، لیس علی الله به مستنکر ان یجمع العالم فی واحدی، عجب انسانی است، مثل این که یکی مرد جنگی به 100,000، این انسان مثل این که یه اعجوبه است در میان انسان ها با این توانمندی. اون حکایت زیبای سید مرتضی این موقع ها یاد انسان میاد و ابوالعلای معری که بالاخره هنگامی که محضر سید رو درک کرد در یه جمله تمام مقصود رو گفت، لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری، اگر ساعتی با این مرد الهی بنشینی گمان میکنی که تمام زمان رو خدا در این لحظه قرار داده است و تمام زمین رو در همون جا که این مرد نشسته است. چنین انسان توانمندی است. خب این حمد و این ستایش از آن سید مرتضی نیست، از آن اون کسی است که این کمال رو به این بنده خود و این مخلوق مرحمت فرموده است. این از آن خداوند است که دریچه ذهن رو گشاده است، از آن خداوند است که این هوشمندی و عقلانیت رو عنایت کرده است. پس ما که من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی خاک در تاج سرم، من که چیزی ندارم که بخوام مطرح کنم و عرض کنم که شایسته هم باشه. حالا اگر یه مقداری باز گام رو اون طرف تر بگذاریم، بگیم نه، در مورد اون کمالات اکتسابی ما انسانها رو ستایش میکنیم، یعنی میتوانست از این استعداد استفاده کند، استفاده نکند، استفاده کرد، پس ستایشش میکنیم. این انسانی که از این مایه های خدا دادی به بهترین شیوه ممکن استفاده کرده است و شکل دقیق و ثواب بخشیده است به موهبت های خداوندی، جایگاه ستایش و تشکر و تقدیر دارد. مثلا خب اینجا هم اگر به دقت نگاه کنیم واقعا این صورت قضیه است، و الا حق مطلب اینه که بالاخره همینجا هم باز اون چه تصور می رود عنایت حق است، یعنی باز در همینجا هم نگاه میکنیم اگر نمی بود و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، اگر نمی بود توفیق خداوندی، کجا انسان می توانست بشناسد این مواهب حق رو؟ کجا می توانست انسان فرصتی پیدا کند، وقتی بیابد که از این بهرهای الهی چنین موقعیتهایی رو و فرصتهایی رو به دست بیارد؟ باز اون هم لطف حق است، عامل ماندگاری ما هم لطف حق است، ذره ذره وجود ما از عنایت الهی است. پس اگر نگاه کنیم باید صادقانه سر رو فرود بیاریم، متواضعانه بازگو کنیم که الحمدلله رب العالمین، ما حمدی نمیبینیم برای کسی، و این رو نه به عنوان تعارف زبانی بلکه به عنوان اعتقاد قلبی بازگو کنیم که اگر حسنی و کمالی و جمالی و عنایتی رو در وجود از هر مخلوقی میبینیم، سریعا این رو به پای اون خالق، آفریدگار، صانع و ایجادگر اصلی اون بنهیم و بس. در این سه سوره مبارک خداوند سبحان این نکته رو بازگو میکند الحمدلله. منتها در اینجا بعد از الحمدلله فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور، حمد از آن اون خداوندی است که آفریده است آسمان ها و زمین رو. از مجموعه عنایات حضرت باری تعالی الان نکته ای که ابتداعا مطرح می شود بعد از مسئله خلق، خلقت آسمان ها و زمین است، یعنی خلق کلی رو، آفرینش کلی رو خداوند در قالب آسمان و زمین ابتداعا مطرح می کند. با توجه به این که در آیه دوم هو الذی خلقکم من طین، اوست آن که آفرید شما را از تین. دقیقا میبینیم ابتداعاً مانند خیلی از آیات دیگر قرآن، خداوند سبحان ذهن ما رو به پهنه عظیم خلقت و آفرینش سوق میدهد و منتقل میکند، اونگاه از این دنیای بزرگ و سیر آفاقی ما رو به سیر انفس و درون عودت میدهد و برمیگرداند، که این شیوه آموزش قرآن است. ابتدا از جهان گسترده برون و اونگاه انعکاس اون رو در جهان درون و عالم صغیر در قبال این عالم کبیر مشاهده کردن. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ابتدا آفاق رو نشان میدهد، اونگاه ما رو به انفس باز میگرداند خداوند سبحان. در اینجا هم میبینید الذی خلق السماوات والارض، اون خدایی که آسمان ها و زمین رو آفریده است، حمد از آن حضرت اوست. اون تا التفات دارید، مثل همیشه این نکته در قرآن دیده میشه که حضرت باری تعالی سماوات رو به شکل جمع و عرض رو به شکل مفرد مطرح میکنه. دیگه توجیه مانند همه جا همان است که به شکل کلی اگر کلمه سماوات جمع بسته میشود، میتوان گفت اون مفاهیم متعددی که در کلمه سما وجود داره عامل جمع بستن سماوات میشه، برخلاف عرض که معنای بسیطی داره. معنای عرض همین کره ایست که زیر پای ماست، ما وقع تحت قدمیک، همانی که زیر پای انسان هاست عرض است. اما سما نه، خیلی مفاهیم متعدد داره. به دلیل این تعدد مفاهیم است که گاه بعض از مصادیق اون که مطرح میشه مفرد میاد در قرآن، یدبر الامر من السماء الى الارض، اما هنگامی که کلی سما و آسمان مطرح میشه به شکل از سماوات و جمع به کار برده میشود. فرمود خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور، و این خدایی که تمام محامد از آن اوست قرار داده است ظلمت ها و نور را در زندگی شما انسان ها در این آسمان ها و زمین. ابتداعا فرمود آسمان و زمین رو خلق السماوات و الارض، اونگاه جعل الظلمات و النور. شاید این تنوع تعبیر، این که ابتداعا تعبیر به خلق میفرماید خداوند، اونگاه جعل ظلمت و نور رو بازگو میفرماید، از این جهت باشه که ظلمت و نور از کیفیاتند و کیفیات جعلی هند، یعنی قرار دادی هند. اینها رو خداوند قرار میدهد، خداوند وضع میکنه اینها رو، لذا با تعبیر جعل به کار برده میشه و خلق نسبت به کل مجموعه که طراحی و آفرینش میخواهد و قرار داده است ظلمت ها و نور رو. حالا این ظلمت و نوری که در اینجا از باری تعالی مطرح میکنه دو نکته دارد. البته یک نکته این که کلمه ظلمت هم میبینیم اینجا به شکل جمع میاد، ظلمات میاد، اما نور مفرد. نه اینجا بلکه در بعض از موارد دیگر هم همین رو میبینید، در آیت الکرسی هم شما همین رو مشاهده میکنید، یعنی ظلمت به شکل جمع میاد و نور به شکل مفرد میاد. بعضی از موارد دیگر هم در قرآن این رو داریم. چه تفاوتی بین اینها وجود دارد؟ چرا ظلمت به شکل جمع و نور به شکل واحد؟ اینها یه بحثایی دارن بعضی از بزرگان که جنبه عقلی پیدا میکنه، شاید مقداری هم از مباحث تفسیر خارج میشه. حالا اونها را اگر رقیق تر کنیم یا به کناری بگذاریم به بیان دیگر عرض کنم خدمت عزیزان. ببینید نور مرکزیت دارد بزرگواران، نور مبدع است، مرکز. ظلمت فاصله از نور است. دقت بفرمایید، هر مقداری که از نور فاصله گرفته میشود این مفهوم ظلمت افزایش پیدا میکنه. هر مقداری که ظلمت از نور فاصله بیشتری میگیرد ظلمت متراکمتر میشه، ظلمت شدیدتر میشه، غلیظتر میشه، تا اونجا که ظلماتون بعضا فوق بعض، این ظلمت ها شدیدتر و متراکمتر خواهد شد. به دلیل تنوع ظلمت ها و به دلیل رنگارنگ بودن و تفاوت این چنینی ظلمت از فاصله نور، ظلمت دارای مراتب متعدده، به همین خاطر جمع بسته میشه. من الان دارم ظلمت ظاهری رو عرض میکنم، یعنی همین نور و همین ظلمت فیزیکی و مادی. نور منشأه، ظلمت از کجا آغاز میشه؟ از اونجا که نور به پایان میرسد، از اونجا که نور کمرنگ میشود. به همین خاطر میبینید فاصله بین ظلمت و نور اون میشه حداقل نور و حد اکثر به اصطلاح حداقل ظلمت و حداقل نور، این تلاقی. از اینجا به بعد شما ظلمت های متعدد دارید، به دلیل تفاوت مراتب ظلمت ظلمات رو متعدد میاریم، اما نور چون مرکز و وحدت از مفرد میاد، از به شکل جمع نمیاد. از جهت ظاهری و مادی این چنینه، اما اگر نور و ظلمت رو در معنای مادی اون به کار نبریم، در اون معنایی به کار ببریم که خداوند در آیت الکرسی به کار میبرد، این خیلی واضح و روشنه. به دلیل اینکه صراط نورانی و هر آنچه از آن تعبیر به نور می شود یک حقیقت است، یک چراغ است در این خانه، و از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختند. الله و نور و سماوات و الارض، اون نور آسمان و زمین که نور هدایت الهی است، همان نوری است که در سینه سینای پیغمبر مکرم اسلام جلوگری می کند، همان است که انزلنا الیک نورا مبارکا، همین نور مبارک است، نور الله، نور پیامبر و سراج منیر، نور قرآن و نور هدایت هیچ تفاوتی با هم ندارد، یک نور است، این وحدت نوری است، لذا جمع بسته نمیشه، به شکل مفرد میاد در قرآن. اما ظلمت ها متعددند، از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود. ظلمت ها رو که میبینیم، ظلمت کفر، ظلمت شرک، ظلمت ارتداد، ظلمت فسق، ظلمت فجور، معاصی رو نگاه کنید، هر کدام یه پرده ظلمت است، هر کدام یه تاریکی است، دروغ یه ظلمته، خیانت یه ظلمته، نمیدانم عرض به خدمتون هر کدام از این مصادیق رو بفرمایید یه نوع ظلمت ایجاد میکند در وجود انسان، لذا تمام اینها میشد ظلمت، ظلمت و جمع اون ظلمات. اگر از جهت معنوی بگیم، یه وحدتی در ذات نور و معنوی وجود دارد، همه اینها یه حقیقت است، تمام اینها یه نکته است. تمام پیامبران الهی لا نفرق بین احد من رسله، همشون یه نور رو برای بشریت میارن، اما هنگامی که به ظلمت میکشد سلیقه ها شروع میشه و نوعا تشتت و تفرقه از ظلمت و تاریکی برمیخیزد، و همین خاطر ظلمات جمع و نور مفرد. فرمود جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اما و حال این که تمام حمد از آن خدایی است که آسمان و زمین را آفریده است، اون خدایی که ظلمت و نور را مشخص کرده است، اما متاسفانه با همه این مطالب ثم، پس آنگاه بعد از تحقق این حقایق، الذین کفروا بربهم یعدلون، اما کافران به پروردگارشون یعدلون. این یک کمی دقت میخواد، کلمه یعدلون به ظاهر میبینید از ماده عدل میاد دیگه، نقطه مقابل ظلم، اما از ویژگی های کلام عرب این است که افعال شیوه کاربردشون در معانی متفاوته. یعنی گاهی این مثال معمول رو من چون زود به ذهن عزیزان میاد و اونس دارید مطرح کردم که وقتی شما میگید نکاح و سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، خب به حمد الله این حدیث رو آشنا هست ذهن مبارکتون و خاطره خوش با این حدیث به ذهن انسان ها میاد. پیامبر فرمودن نکاح و سنتی، نکاح رویه من است و شیوه من است، فمن رغب عن سنتی، اگر کسی روی گرداند از سنت من فلیس منی، از من نیست، یعنی در شیوه رفتار به رفتار من عمل نکرده است. اینجا رغبت یعنی میل، اما کلمه رغب عن با عن یعنی از رغبت روی برگرداندن، فمن رغب عن سنتی یعنی بیمیلی نشان دادن، به حالی که خود کلمه رغبت یعنی میل. فمن چرا این معنا رو میده؟ به خاطر حرف عن، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی کسی که بیرغبتی میکند به سنت من. حالا اگر اینجا نعوذ بالله پیامبر به جای کلمه عن میفرمودن مثلا من یا با، فمن رغب به سنتی فلیس منی، کمیت همه ما لنگ بود، یعنی هر کسی که ازدواج کند از من نیست، این چیز دیگری میشد، اصلا معنا با یه به و عن زمین تا آسمان فرق میکرد. این ویژگی های کلام عرب است، ما در ادبیات فارسی این رو نداریم، به ندرت پیش میاد که ما این خصوصیات و ویژگی ها رو در پارسی ببینیم. کلمه عدل فعل عدله همین حالت رو دارد، هنگامی که فعل عدله بدون هیچ حرف اضافهی به کار برده میشه، مثل فرض بفرمایید میگد که عدل تو سطح، یعنی من سطح رو، سقف رو عدل کردن، این به معنای اقامه است، به معنای پابرجا کردن است. عدلتل مثلا عمود، عماد، من ستون رو پابرجا کردم. عدله هنگامی که بدون حرف اضافه به کار برده میشه معنای استواری و پابرجایی است. اگر عدله با ب به کار برده میشه، با ب یه حرف جار به کار برده میشه، به معنای برابری، تسویه است. یعنی میگن فلانون عدل زیدون به امرن، فلانی زید رو با امر عدل کرد. یعنی چی؟ یعنی این دو رو با هم برابر دانست. اصلا معنای ظلم و عدلش رخت در میبندد دیگه، اصلا اون معنا رو نداره، یه معنای جدیدی داره به معنای تساوی، تشابه، یکسانی، همانند کردن، به این معنا به کار برده می شود. اگر ان باشد، عدل ان به معنای اعراض و روی برگردانن. اینو دیگه میگید آقا، میگید ما عدول کردیم، میگید ما از این نیتمون دیگه عدول کردیم دیگه، میگیم آقا دیگه تصمیم نداریم این کارو بکنیم. عدل ان یعنی اعرضه، روی برگرداندن. در اینجا فرمود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. چی اومد؟ با اومد بربهم یعدلون. حالا روشن میشه معنا. آن کسانی که کفر ورزیدن با تمام این محامد الهی، اما دیگرانی رو در قبال خداوند عدل قرار دادن، خیلی از کارهای خدا رو با دیگران مشارک دانستند، صفات الهی را با دیگران یکی دانستند. یعنی اینها مشرک شدند، یعنی اینها در کفرشون شرک ورزیدند، اینها برای خداوند شریک قائل شدند، اینها کارهای الهی را به دیگری نسبت دادند. یعدلون به این معنا، ربطی با فعل عدالت اینجا نداره. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. خب من مقدار متعارفی آیه رو توضیح دادم این آیه اول، اما برای اینکه حلاوت کار رو و شیرینی سخن رو از زبان معصوم خدمت بزرگواران عرض کنم، دقت کنید. ببینید توی بحث این چنین چیده شده ای در قرآن، خب آیه رو خوندیم، ملاحظه فرمودید زیبایی ها و ظرائف طبقه بندی شده ای قرار دارد. من برای که نشون بدم این بحث رو خدمت شما حضار گرامیت، مایلم یه روایت از امیرالمؤمنین خدمتون بخونم. ببینید تو این آیات اگر دقت بشه چه نکات زیربنایی استخراج میشه و به چه حلاوتی امام این جمله رو بازگو میفرمایند. قال امیرالمؤمنین، امام علیه السلام فرمودند فانزل الله تعالی، خداوند در اول سوره مبارکه انعام که فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض تا آخر آیه، بعد فهمن کان فی هذه الآیه ردن علی ثلاثه اصناف منهم، خداوند سه گروه از این مردم رو با این یک آیه ردشون کرد، مدعاشون رو. این جوابیه سه گروهه، همین آیه که الان ما توضیح دادیم خدمت عزیزان. بعد امام اینطور توضیح میدن، لما قال، وقتی که خداوند گفت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این قسمت اولش، حمد از آن خدایی است که آسمان و زمین را آفرید، فکان ردن علی الدهریه، این قسمت اول رد بر ماتریالیست هاست، مادیگرایان است، بر کسانی است که میگویند و ما یهلکنا الا الدهر، و میگویند روزگار ماده ازلی است، ابدی است، به خودی خود ایجاد شده است، نه خالقی است، نه موجدی است، نه پروردگاری است. قسمت اول رد مدعای باطل این گروه است. ردن علی الدهریه الذين قالوا ان الاشیاء لا بدء لها و هي دائمه، میگن اشیاء عالم ابتدا ندارد و دوام دارد. این جواب گروه اول. ثم قال و جعل الظلمات و النور، این که فرمود خدا ظلمت و نور رو قرار داده است. فکان ردن علی السنویه، این قسمت از سخن الهی رد است بر سنویت، یعنی اونهایی که به تعبیر خود امام الذین قالوا ان النور و الظلمه هما المدبران، اونهایی که قائل به دو مبدع میشن، مبدع نور و مبدع ظلمت، اونهایی که میگن الشر اعدام فکم قد زل من یقول بالیزدان ثم اهرمن، اونها که میگویند انگرم اینو سپنتم اینو، اونها که معتقد می شوند مبدأ نور و مبدأ ظلمت و آیین سنویت و ظرمانیه که گذشته در ایران باستان هم شایع بود. امام می فهمن این رد اونهاست. ردن علی السنویه الذین قالوا ان النور و الظلمه هما المدبران، میگن آقا مبدأ نور مبدأ ظلمت تدبیر امور عالم می کند. این دو قسمت پایانی سخن امام می فهمن. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، اما کافران به خداوندشون اینها تسویه قائل شدن و مشابه قرار دادن. فکان ردن علی مشرک العرب، این رد بر مشرکان است، مانند جماعت عرب که الذين قالوا ان اوثاننا آلهه، که گفتن بت‌های ما آلهه است، یعنی در کنار خدا چی قرار دادن؟ شبیه قرار دادن، مثل قرار دادن و مانند. ببینید این شیوه نگاه امیرالمؤمنین است با آیات شریفه قرآن. یه طبقه بندی زیبای توحیدی رو امام از همین آیه نخستین سوره مبارکه انعام استفاده می کنن. حالا ول حدیث و طویلون اخذنا موضع الحاجه به تعبیر آقایان، حدیث خیلی طولانی است در کتاب توحید، ما همون قسمتی که مربوط به این طبقه بندی بود اشاره کردم. حالا امام شروع می کنن طبقات رو توضیح می دن که این آیه چطور میشه؟ قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، میشه مجموعه توحیدی ناب علوی که مطرح میفرمان حضرت. خب با توجه که به این بحث رو مطرح کرد خدای سبحان و جهان بیرون و آفرینش رو مطرح کرد و جلوه‌ای در عالم آفاق، هو الذی خلقکم من طین، حالا شما انسان ها به صحنه میاید و اون کسی است که شما را آفرید از طین، یعنی این جهان بیرونی و عالم کبیر حالا میاد منتقل میشه به عالم صغیر وجود شما انسان ها. اوست که آفرید شما را از تین. تین میدانیم به معنای خاک همراه با آب. در کلام الهی گاه خلقکم من تراب است، خداوند شما را از خاک آفریده است. گاهی و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم. پس ما هم از آب آفریده شدیم، هم از خاک آفریده شدیم. حالا آب و خاک اگر با هم عجین بشه چی میشه؟ میشه تین. پس ما از گل آفریده شدیم. میفهمد هو الذی خلقکم من تین. حالا یعنی چه شما از گل آفریده شدید؟ این خلقت گلی ما چیست؟ این هم نکته کلامی دارد، هم نکته علمی دارد، هم نکته اخلاقی داره، هم نکته اجتماعی داره. پشت سرش مسائلی خوابیده است و نهفته است. نکته اول اینکه مستقیما خداوند سبحان مطرح میکند ما شما رو از تین آفریدیم، به اعتقاد قرآنی ما بازگشت به بحث مبدأ وجودی ما انسان ها و حضرت آدم است. یعنی خدای سبحان در مورد آدم به صراحت مطرح میکند که آدم از هیچ نطفه ای ایجاد نشده است، آدم مستقیم از خاک آفریده شده است. فاذا سویته، خدا تسویه میکند کالبد عالم رو، آدم رو از خاک و گل میسازد با اون تفاصیلی که در قرآن داره، با اون پنج مرحله. اونگاه ثم نفخت فیه من روحی، بعد در اون میدمد. یعنی خلقت حضرت آدم مستقیما در قرآن از تین و گل آفریده میشه. این خلقت به دلیل اینکه ما بنی آدمیم و فرزندان آدم هستیم، پس طبعا میتوان نسبت ما هم خداوند بگوید خلقکم من تین، ما شما را از گل آفریدیم. چرا؟ چون مبدأ وجودی ما و پدر ما از گل آفریده شده است، مادر ما از گل آفریده شده است. همون یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، اون ذکر و انثا زن و مردی که مبدأ همه ما هستند خلقت تینی دارن. پس ما هم وجودمون خاکزاده ایم، ما هم تینزاده و گلزاده ایم، ما هم این خلقت رو داریم. این به شکل غیر مستقیم. اما اگر بحث مستقیم اون رو نگاه کنیم، بعد میبینیم در آیات ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، بعد فهمد ما بعد نسل این آدم رو دیگه به شکل انتقال نطفه قرار دادیم، دیگه بنا شد که اساره گل به شکل نطفه و اون مایع خاص در فرزندان آدم بچرخد و نسل نسل وجود اینها به این ترتیب ادامه پیدا کنه تا امروز، تا این عصر و زمان من و شما. پس این هو الذی خلقکم من تین هم میتونه به شکل غیر مستقیم باشه، یعنی خلقت از آدم، هم میتونه مستقیم باشد با اون شیوهی که ما انسان ها بالاخره توالد و تناسل داریم از طریق نطفه ای که برگرفته ای از این خوردنی هاست، نوشیدنی هاست، تغذیه گیاهی ماست، تغذیه حیوانی ماست که همه برگرفته از آب است و خاک است، چیز دیگری ما نداریم. ما هر چه داریم در وجودمون و در تنمون این برگرفته از آب و خاک است. پس وجود ما خاکیست، وجود ما به اصطلاح گلیست، همان که در آیات مستقیما به خود ما هم نسبت میدهد، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخر، از این خاک شما را آفریدیم، در این خاک هم فروتون میبریم و از این خاک هم بیرونتون میکشیم. پس بنابراین مشخص است یا مستقیم یا غیر مستقیم ما همینیم که هستیم. خلقکم من تین، اشاره میکنند هو الذی خلقکم من تین. حالا نکته اخلاقی که در اینجا در پشت این قضیه می آید که خداوند اصرار به این دارد بارها در قرآن عزیزان، این نکته است که استعذار دارید اساساً به طور کلی گاه اشاره کردیم خاک عنصری است در عالم وجود که نشانه تواضع و نشانه فروتنی است اصلاً، یعنی عنصر خاک اصلاً همونطور که زیر پا می آید، همونطور که خاک راهی که برو می گذاری ساکن شو، همینطور که خاک به اصطلاح دیگه تحت اقدامنا زیر قدم هاست، یک تواضعی در خاک دیده میشه. این جمله‌ای که حالا اون روایت ابو تراب و اینها محدثین رو اشکال می گیرن در نامگذاری به امیرالمؤمنین، ریشه‌ای برای این قائل نیستن، اون حدیث نبوی رو اشکالاتی درش میگیرن، اما عزت میبردن امیرالمؤمنین اگر به ایشان گفته میشد ابا تراب یا ابا تراب. دیگران برای تحقیر به علی ابن ابی طالب میگفتن، او به عنوان تعظیم میشنید. خاک سادیم، از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم. خود این تصریح قرآن و تأکید قرآن به این خاک بودن ریشه آدمیان و گل بودن ریشه آدمیان یه نوع درس تواضع برای انسان ها که انسان ها شما تصور نکنید یه تافته جدا بافته‌ای در این وجود هستید، گمان نکنید که این جسم شما یه کیمیا خاصی است، نه، شما در این جسم چیزی ندارید، خاک دارید، همون خاکی که یا لیتنی کنتو ترابا، همون خاکی که وقتی به جا میرسد انسان میگه ای کاش خاک بودم، یعنی هیچی بودم، همون خاک اونچنانی بی ارزش. اگر شما فضیلتی دارید، اگر شما کرامتی در وجودتون بار است، از این تن شما نیست، جای دیگری است. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو، بدونید انسانیت شما و شرافت شما از این تن خاکیتون نیست، برید دنبال اون عامل شرافتتون، اونو بکاوید و بجویید، برید اون انسانیت خودتون رو در حقیقت وجودی روح اعلای عظیم خودتون پیدا کنید، برید دنبال اون روح الهیتون، برید دنبال اون نفخه ربانی، برید ببینید درون این نی چیز که چنین به صدا در می آید، اون نوای نی رو بگیرید و نی توهی رو رها کنید، ببینید قصه چیز دیگری است، کمال خودتون رو اونجا پیدا کنید. قرآن تأدیب میکند ما آدمیان رو، ما رو به تعبیر عامیانه سر جای خودمون مینشاند که شما چیزی ندارید که این گونه کوس انالحق میزنید در این آفرینش و ادعای خدایگانی میکنید. فرزندان آدم، شما خاکزادگانی بیش نیستید که میهمان این سیاره خاکید. بعد دنبال آیه برای که بیشتر این معنا تثبیت بشه دقت کنید، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. شما از خاک آفریده شدید فرزندان آدم، ثم قضا اجلا، و اونگاه هنگامی که خداوند شما را آفرید از خاک در این زمین، قضا، کلمه قضا میدانید نوعاً هر کجا به کار برده می شود نشانه چیست؟ قطعیت، انسجام، به پایان رسیدن یک کار، مسلم بودن اون. اگر قاضی را قاضی می گویند چون کار رو به پایان می رساند، اگر عملی می گن آه قضا شد، یعنی تمام شد، قطعی شد، تثبیت شد. ثم قضا عجلاً، کلمه عجل در لغت به معنای مهلت. دیدید گاه این رو میگید معامله و بیع دو جور است، گاه معامله معجل با عین یعنی با عجله معجل است، میگی معامله نقد، بیع معجل یعنی معامله نقد، گاه میگن معجل است با حمزه یعنی عجل داره، یعنی معامله مدت دار، آقا چکش 60 روزه نوشتیم 90 روزه نوشتیم، این میشه بیع معجل. عجل پس یعنی مدت داشتن، یعنی زمان داشتن، اما زمان معلوم، نه زمان باز، زمان مشخص. گاهی ما وقتی میخوایم این رو به کار ببریم یه پیشمندم براش میاریم، چی میگیم؟ میگیم ضرب العجل، میگیم ما ضرب العجل تعیین کردیم، دیگه توی یک ضرب الاجل دو ماهه باید بپردازید، ولا نمیشه، اختلافمون میشه. ثم قضا اجلا، خدا شما رو از خاک آفرید، بعد براتون اجل تعیین کرده، شما نیامدید اینجا که بمانید، شما ساکنان همیشگی این خاکدان نیستید ای خاکیان، شما می آیید و می روید، شما در حال گذارید، در حال انتقالید، یه فرصت کوتاهی رو در این سرای سپنج می مانید و اونگاه که ای بلند نظر شاهباز صدر نشین، نشیمنتون این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش می زنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. بال بکشا و سفیر از شجر توبازن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. شما این اسارت قفسیتون به پایان میرسد، عجل دارید، خوب دقت کنید. ثم قضا عجلن، خدا براتون عجل تعیین کرده است، پایان. بعد فهمد و عجلون مسمن، و یه عجل تعیین شده مشخص نام گزارده شده انده در نزد خدا. این آیه از آیاتی است که نوعا مفسران بر این بحث و حدیث دارن. اولین نکته ای که عرض میکنم، فرمود قضا عجلن، میدانید این دیگه روشن برای دوستان، این نکره اومده، یعنی تنوین داره، نفرمود قزل عجل، قضا عجلن این تنوینه. از نشانه های تنوین و کاربرد های تنوین در کلام عرب برای تنکیر، برای نکره بودن و مبهم بودن است. رأیت رجلن، دیدم مردی را، کی بود این مرد؟ نمیدانم. قضا عجلن، مدت تعیین کرده است، معلوم این؟ نه، نه معلوم نیست. این تزلزل، یعنی تزلزل به این معنا که میگیم تزلزل ما، تحیر در عجل، از عجایب خلقت الهی است در مورد ما انسان ها. اینه که نمیتوانیم تصور کنیم، این که هیچ تضمینی نداریم برای فردامون، تضمین نداریم برای ماه آیندمون، تضمین نداریم، نمیدانیم آیا ما میبینیم، ما شاهد بزرگ شدن فرزندانمون هستیم، آیا ما میبینیم آینده اونها رو، آیا ما حوادث آینده زمان رو تجربه میکنیم؟ هیچ اعتباری نیست، یعنی مجهول مطلق، مجهول مطلق برای ما، نمیدانیم چه میشود. عجلن به حالت نکره قرآن بازگون، مطمئن باشید هیچ خبری ندارید از این. عجلن این همان از که و کم اترت لأیام ابحثها عن مکنون هذا الامر، هیهات علم مخزون، همان که امیر المؤمنین فرمود شب و روز زیر رو کردم این مسئله رو، اما بند عجل باز نشد. اگر بو علی میگوید، از امام علی میگیرد و میگوید از اوج گلسی، از قعر گل سیاه تا اوج زحل، هر کردم همه مشکلات گیتی را حل. اگر بو علی اشاره می کند که بند عجل رو نتونستم باز کنم، از کلام امام اقتباس کرده است، این بند عجل باز نمیشه. قضا عجلا. بعد فرمود و عجل مسمن، و یک عجل تعیین شده. خب آیا اینها یکی شد یا مسلم باید دو عجل باشه؟ مسلم باید دو مهلت خداوند برای انسان تعیین کرده باشه. یکی رو میگه عجلا، یکی رو با قید اضافه میگه خداوند عجل مسما. پس مثل این که ما انسان ها دو عجل داریم. ریشه این بحث از همین آیه شریفه است و یکی دو جا دیگه در قرآن که این بحث اومده که بله ما آدمیان دو عجل داریم، یعنی دو پایان کار در انتظار ماست. چطور؟ شاید توجیه صریح و روان مطلب رو که عرض کنم خدمت عزیزان اینه که با توجه به این که ما انسان‌ها دو گونه مرگ برامون تصور میشه، دو تا پایان داریم، یه پایان رو به اصطلاح میگوین موت احترامی، موت حتف انف در اصطلاحات روایی، در اصطلاحات فنی. یعنی چی؟ یعنی میتونیم ساده فارسی بگیم مرگ طبیعی، یعنی مرگ به مقتضای توانایی وجود هر انسان. سلول‌های این وجود به گونه ای تنظیم شده است، به گونه ای تقویت شده که این بدن ظرفیت ماندگاری 60 سال را، 70 سال را، 80 سال را، 90 سال را دارد به شکل طبیعی، اگر آفتی نیاید، اگر مشکلی پیش نیاد، اگر سانحه‌ای نباشه، اگر تصادفی نباشه، اگر زلزله‌ای نباشه، اگر سیلی نیاد، اگر دستی از غیب برون نیاید و کاری بکند، این انسان میتواند 70 سال، 80 سال بماند. این میشه اجل طبیعی. بعد اونگاه به اجل طبیعی جان میدهد چنین انسانی. اما نه، یه نوع مرگ ما داریم که نه، ورزشکار قوی، قهرمان، عرض به خدمتون فلان ورزش، نمیدانم رزمی، پهلوان، توانمند، که این قلب اونچنان میزند که قدرت 20 تا قلب تو این قلب وجود دارد، این ریت ها منظم، این خونرسانی عالی، هیچ مشکلی نیست، تمام آزمایش ها 20 20، عالی، همه چی درست. اما یه مرتبه آقا از پشت ضربه میاد تو قلب، کاردی میخورد، ضربه میخورد، تمام میفتد، از بین میره، فراوان میبینیم. اینم یه نوع قتله، اینم یه نوع مرگه. پس ما دوتا مرگ داریم، یه مرگی که به شکل طبیعی به سراغ انسان میآید، یه مرگی که عوامل غیر منتظره و غیر طبیعی دارد. پس ما یه مرگ احترامی داریم و طبیعی، یه مرگ غیر طبیعی داریم. به همین خاطر عزیزان ما دوتا عجل داریم. ما یه عجل مسما داریم، یعنی اون مقداری که خداوند بودجه تعیین میکند برای هر کدام از ما. ما وقتی به دنیا آمدیم، خداوند این توانایی رو داد که به جناب عالی 60 سال، 70 سال، به اون یکی 40 سال، به اون یکی 80 سال، 90 سال، این توانایی ماندگاری در دنیا رو دارد. این میشه عجل مسما، یعنی عجل تعیین شده. حالا گاه یه عواملی پیش میاد. این عوامل چی هند؟ گاه عوامل طبیعی مادی، دقت کنید، گاه عوامل مادی است، گاه عوامل غیر مادی است، گاه فاکتورها و متغیرات مادی است، گاه متغیرات غیر مادی است. گاهی خودکشی است، انتحار است. خداوند به این وجود امکان 80 سال داد، اما این به خودش رحم نکرد، در 25 سالگی زبد خود را از میان برد. عجل معلق، سایه عجل در 25 سالگی بر سر فرود آمد. گاهی دیگری این کار رو کرد، گاهی صحنه دفاع از آب و خاک و ملیت و شرافت و وطن و ایمان پیش آمد، مذهب پیش آمد، شهادتی بود. حالا این عجلیست، این چلینی که آمد بر این وجود حاکم شد. گاه یه عوامل مادی نیست، عوامل معنوی است. این همونه که شنیدید، پاره از اعمال عمر انسان رو چه میکنه؟ حالت قبض و بسط میده. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. بعضی ها بنا بوده 50 سال زندگی کنند، اما انتفاع اینها اونچنان به وجود و بندگان خدا میرسد که خداوند سبحان می افساید فاتممناها بعشر. خدا سبحان عنایت میکند، میده 10 سال دیگه، میده 20 سال دیگه، میافزاید. این باید بمونه، این وجود، نفس این وجود برکت برای جامعه، هستی این وجود خیر برای انسان ها، میماند. گاهی سری کارها انجام میشه، یه عواملی انجام میشه که دیگه به چه کار آیدت، جهانداری بردنت به که مردم آزاری. گاه میبینید خداوند قطع میکند و از اون سهمیه 60 ساله و 70 ساله میکاهد. اینو در روایات با همین شیوهی که من تعبیر کردم خدمت عزیزان داریم، یعنی عین کلام معصوم. ببینید این روایت خیلی راهگشاست. وقتی میاد همران از امام سوال میکند، همران ابن عین، یکی از همون 4 برادر موفق، امام در مورد این آیه بهش این پاسخ رو میدن: فمن عمل اجل الذی غیر مسمى عنده فهو اجل موقوف یقدم فیه ما یشاء و یؤخر فیه ما یشاء. اون اجل غیر مسما که اول فرمود، این چیزی که هم خدا به او می افساید هم از آن کم می کند. اما و اما الاجل المسما، می دانی اون اجل مسما چیست؟ فهو الذی یسما فی لیلت القدر. این همون اجل قطعی است که خداوند در لیله قدر سهم وجود این انسان کرده است و ثابت لایتغیر است، میماند و تکان نمیخورد. و مثل این فراوان داریم دیگه. حالا این روایات زیاده که من عرض به خدمتون بخوانم خدمت عزیزان. و هما اجلان، اجلون محت مکتوم و اجل موقوف. خوب دقت کنید به تعبیر امام، اجل محتوم و اجل موقوف. اجل محتوم این با همین کلمه ما به کار میبریم، اما اجل موقوف رو ما گاهی به جور دیگه به کار میبریم، میگیم اجل معلق. موقت موقوف رو یعنی متوقف. بر چی؟ بر یه عواملی. اگر اون عوامل آمد استمرار پیدا میکند، آمد کاهش پیدا میکند، نیامد باز میگردد به همون عجل محتوم. فرمود خاک سادگان، شما رو در این وجود قرار دادیم اما ماندگاری ندارید، باید بارتون ببندید و برید. تجهزو رحمکم الله. گاهی اینو تو نهج البلاغ امیر دارن به همین تعبیر. بین نماز حضرت بین دو نماز می ایستادن، نماز ظهر عصر میخوان بخونن نمیدونن، برمیگشتن بین صفوف جماعت یه نگاهی میکردن، اشک میریختن امیرالمومنین، فرمودن ایها الناس فقط نودی فیکم بالرحیل، تجهزو. به خدا که من میشنوم صدای بانگ رحیل رو زدن و جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها، من میشنوم این صدا رو. تجهزو رحمکم الله، خدا شما را رحمت کند. برخیزید و گوشتون بشنود منادی خیر را. بدونید که ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده. حالا ما یا از این بند یا از آن بند دیگر، یا از این تبصر ماده یا از اون تبصر ماده، بالاخره در حکم هممون اجل پیاده می شود و در بخانه هر کدام ما بار می افکند. ثم انتم تمترون، با همه این حرفا باز چانه می زنید، با همه این حرفا باز تردید می کنید. اون خالق وجود و هستی و پهنه گستره آسمان و زمین، خالق اون ظلمت و نور، خالق تمام اون وجود و هستی، خالق شما از تین و نیستی و خاک، فرصتی رو بهتون داده است. تو این چند سباه وجود موقعیتی دارید، راه رو پیش روتون نهاده است، در کفتون پرنده اقبال رو قرار داده است، باز شکار رو بر دستتون نهاده است، باز ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، باز شکار بر کف و باز عرض به خدمتون گوی رو در کف داری، چوگان داری نمیزنی و باز شکاف هم داری شکار داری پرواز نمیدهی. ثم انتم تمترون، باز امتراع دارید، باز تردید دارید، تشکیل دارید، درجه شک میکنید. ادامه آیات شریفه رو انشاءالله در نوبت آینده خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم وزنتر کلام خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید انشاءالله.